12:30 است. در ادامه برنامه ها خشت اول رو بشنوید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. با یک برنامه دیگه از برنامه های خشت اول با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که تا به امروز هر موضوعی رو که در این برنامه ارائه کردیم خدمت شما، برای شما مفید، کاربردی و جذاب بوده باشه و البته با توجه به روزهایی که در اون به سر میبریم، یعنی در ماهای اول شروع سال تحصیلی، موضوعی رو برای شما برای امروز انتخاب کردیم که احتمالاً ممکنه خیلی از شما عزیزانی که به خصوص بچه کلاس اولی اگر دارید، ممکنه که با این موضوع در چالش باشید و حتما براتون مفید خواهد بود. با موضوع اضطراب جدایی امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. با من مریم یوسفی پور تهیه کننده و گوینده این برنامه همراه باشید تا مهمان عزیز برنامه رو هم در فرصت آینده خدمتون معرفی کنم. متشکرم. مهمان امروز برنامه خشت اول جناب آقای دکتر بهزاد طریبه، متخصص روانشناسی بالینی هستند که با افتخار تا لحظاتی دیگه در خدمتشون سوالاتم رو ارائه خواهم کرد و پاسخهای بسیار عالی و کاربردی از ایشون مثل همیشه خواهیم گرفت. صدا بردار جعفر عالی‌قدر.
دارم. ببین، من همیشه همه جا شما رو با خودم میبرم، هر جا که میرم، سر کارم، این ور اون ور، ولی اینجا واقعا یه کار اداریه، سخت میگیرن مامان جونم. دختر قشنگم، تو که همیشه خونه خاله دوست داشتی بمونی، لطفا این یه دفعه رو. همیشه همه جا با من هستی مامان، باور کن اگه میشد ببرمت اینجا با خودم میبردمت، ولی بهم گفتن به هیچ عنوان کسی همراه نیارید. دختر قشنگم، خونه خاله بمون، کلی بهت خوش میگذره، کلی با هم فیلم میبینین، بازی میکنین، خوراکی خوشمزه، با هم خوش بگذره. من قول میدم زود برگردم. باشه؟
تو اون موقع یه رو بود میرفتی، الان میخوای خیلی بری.
اشکال نداره، تو الان داری بزرگتر میشی، همیشه برات یه جایزه خوب در نظر میگیرم. و ببین، هر دفعه که یه جا میمونی به قول خودت از یه رو من برات جایزه میگیرم، الانم قول میدم یه جایزه خوب برات بگیرم. حالا هر جا دوست داشتی ببرم، اگه یه چیزی برات بخرم.
نمیخوام.
پس اگه بخوای این کارو کنی، من امروز به کارم نرسم، اون وقت مجبورم خیلی چیزا محرومت کنم. و
خب بکن.
دختر قشنگم، الان شما چه این کارو بکنی چه نکنی، من مجبورم که برم. من دوست دارم با خوشحالی ازت جدا بشم، وگرنه میتونم بذارمت، شما گریه کنی، منم برم به کارم برسم، اونجوری هم شما ناراحتی هم من اعصابم خورده.
مامان من نمیخوام برم خود خاله.
دختر گلم
نمیخوام.
یه لحظه گوش کن به مامان، یه لحظه به مامان گوش کن، اول آخر من این کارو انجام میدم، یعنی شما میمونی منم سراغ کارم میرم. حالا خودت تصمیم بگیر، دوست داری با خوشحالی باشه از هم جدا بشیم، یا اینکه بخوای نه من اعصابم خورد بشه تو هم ناراحت باشی، کدومش؟ انتخاب کن.
نمیخوام کلن بری.
کلن این اتفاق خواهد افتاد، تصمیم با شماست. آفرین دختر خوبم، تو میتونی، تو قوی، من میدونم. چرا؟ من میدونم تو از پسش برمیای، من میدونم آخرش هم من به کارم میرسم هم تو خوشحال. قبوله؟
خب خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول. امروز هم همونطور که خدمتتون عرض کردم با موضوع اضطراب جدایی در خدمت شما هستیم. شاید خیلی از شما عزیزانی که فرزندان کوچکی در خانه دارین براتون پیش اومده باشه که وقتی به هر دلیلی لازمه که لحظاتی یا دقایقی یا ساعاتی رو از فرزندتون دور باشین، احساس کنین که فرزند شما خیلی اذیت میشه، خیلی اصرار داره که به شما بچسبه، کنار شما بمونه و شما ازش فاصله نگیرید. شما به عنوان یک مادر که خیلی از امورات منزل بر عهده شما هست و حتی اگر شاغل هم باشین که به هر حال مشغله شما قطعا بیشتر هست، مواقعی لازمه که بچه رو به یک کس دیگه‌ای مثل مادر بزرگ، مثل خواهر بزرگتر، مثل خاله و عمه بسپارید تا بتونین به کاراتون برسین و دوباره برگردین به سر زندگیتون. اما ممکنه که در این شرایط با مشکل مواجه بشید در ارتباط با فرزندتون، از این جهت که نتونه از شما فاصله بگیره، نتونه تحمل کنه جدایی از شما رو و سخت بگیره به شما و گریه و زاری زیادی بکنه و خلاصه شما اذیت بشین و ندونین که در چنین شرایطی چه کار بکنین. بریم سراغ مهمان عزیز برنامه امروز و در این مورد با ایشون صحبت بکنیم و چند و چون داستان رو از ایشون جویا بشیم. سلام آقای دکتر طریبه، خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
خواهش میکنم آقای دکتر، قبل از این که اصلا درباره ویژگی های کسانی که اضطراب جدایی دارن بخوایم صحبت بکنیم، شما اصولا از جنبه تخصصی خودتون بفرمایید که در دیدگاه روانشناسی چه اختلالی و چه جور عمل کردی به عنوان اضطراب جدایی مطرح میشه؟
ببینید، قبل از اینکه بخوایم به اختلال بپردازیم، یک دوره رشد طبیعی بین ماهای 8 تا 18 زندگی هر کودکی وجود داره که درش اضطراب جدایی به شکل طبیعی و به هنجار اتفاق میفته و والدین غالبا این رو مشاهده کردن و غالبا هم نگران نیستن. علائمی داره نظیر این که بچه ها دوست دارن پیش پدر و مادرشون بخوابن، فاصله نگیرن ازشون، با غریبه ها خیلی ارتباط نگیرن، فضای امن خونه رو ترجیح میدن به جاهایی مثل مهمانی رفتن. مثلا وقتی میرن مهمانی میبینن بچه‌شون کمتر از پدر مادر تمایل داره فاصله بگیره، کمتر دوست داره با بچه‌های دیگه وارد تعامل و بازی بشه و خیلی هم نباید نگران باشن، یه دوره طبیعی و به هنجار رشدیه. ولی بعد از اون یواش یواش اگر پدر و مادر خودشون دچار استراب باشن، دچار یک عشق فزاینده باشن، به خاطر احساسا و دلبستگی‌های درونی خودشون نتونن اجازه بدن که بچه‌شون به شکل به هنجار ازشون فاصله بگیره، ممکنه در کالبد ذهن این بچه یک چیزی شکل بگیره تحت عنوان اضطراب جدایی یا separate anxiety disorder یا اختلال اضطراب جدایی. این اختلال حداقل باید 4 هفته با علائمی که خدمتون عرض میکنم رخ بده که بتونیم تشخیص بذاریم. البته این رو حتما روانشناس کودک یا روانپزشک تشخیص میذاره، ولی میتونیم به عنوان پدر مادر هوشیار باشیم که اگر این علائم رو مخصوصا تو سنین رفتن به مدرسه یا مهد کودک، جایی که بچه ها با زمان بیشتری قرار است پدر مادر فاصله بگیرن، اونجاها مخصوصا اگر اینا رو مشاهده بکنیم میتونه پدر مادر رو یه خورده نگران بکنه. یکی از این علائم اینه که وقتی اون بچه میخواد خونه رو ترک بکنه به سمت مدرسه، مهد کودک یا همونجوری که شما فرمودین پیش مادر بزرگ یا عزیزان دیگه، دچار دلدرد، سردرد، تهوع، سرگیجه میشه، شکایت های جسمی زیادی رو بیان میکنن. یکی دیگه از علائم اینه که خوابهای مکرر با موضوع گم شدن، روبوده شدن میبینه، یعنی با کابوس شبانه یهو از خواب میپره میگه مامان من گم شدم یه جایی، یا مثلا تو نبودی. یا تمایل زیادی به چسبندگی داره، غالبا میبینیم که کمتر مادر فرصت میکنه حتی توی آشپزخونه به کارهای شخصی خودش برسه. این بچه مدام وقتی میخوایم بگیم که برو بازی بکن، این بچه مدام دوباره چسبندگی پیدا میکنه، میگه نه من بازی نمیکنم، میخوام به مادر بچسبم. اگر این علائم رو در بچه‌ها دیدین کمی بعد نگران بشید، بعد از اون سنی که عرض کردم و به مدت یک ماه بیشتر یه پریشان حالی و یک حال و احوال بیش از یک به اصطلاح نگرانی طبیعی که ما غالبا تو بچه های همه میبینیم، اگر از اون بیشتر بود حتما به روانپزشک و روانشناس مراجعه داشته باشن.
بله، حالا اینکه نشانه‌ای که شما اشاره کردین بهش، بچه هایی که چسبندگی زیادی دارن و حتی توی مهمانی ممکنه که تمایل نشون ندن از خودشون که بخوان با بچه های دیگه برن بازی کنن و تمام مدت به مادر چسبیدن، معمولا اینجور وقتا همه میگن که اب نداره، خجالتیه، یعنی برچسب خجالتی بودن به بچه زده میشه. میخوام بدونم که آیا یکی از نشانه های اضطراب جدایی خجالتی بودن هست یا این موضوع با خجالتی بودن اشتباه گرفته میشه؟
بله، کاملا اشتباه گرفته میشه. خجالتی بودن یک ویژگی صفت ژنتیکی محسوب میشه، اصطلاحا ما بهش میگیم تمپرامنت، یعنی اون خلق و خوی اولیه سرشتی که بچه‌ها با ژن خودشون باهاش به دنیا میان. مثلا دیدیم بچه‌ای که به دنیا میاد میگن از اول قرقرو بود، از اول نازنازو بود، از اول گریه‌او بود، مدام گریه میکرد. خجالتی بودن به عنوان یک صفت شخصیتی ممکنه در یک نفر ظهور بکنه یا خیر. لزوماً پس همه کسایی که خجالتی هستن هم دچار اضطراب جدایی نمیشن. خجالتی‌ها یه خورده روابط اجتماعی رو دوست ندارن، اصطلاحاً به سوی مردم نیستن، ولی این بچه‌ها بیش از یک عدم میل به سوی مردم هستن، یک ناراحتی ویژه، یک نگرانی مفرد تو روابطشون دیده میشه. مثلا یه بچه خجالتی ممکن بگیم برو با پسرخالت تو اتاق بازی بکن با اسباب بازیاش، با یه خجالتی و یه اکراهی، ولی بالاخره کم و بیش بالاخره راضی میشه و میره. ولی یه بچه‌ای که دچار اضطراب جدایی ویژه هست به هیچ عنوان کوتاه نمیاد، به شدت به مادر میچسبه، ارتباط چشمیش هم ممکنه برقرار بکنه ها، ولی وقتی میخوایم به موضوع فاصله گرفتن از منبع امنیت اشاره بکنیم کلا دچار پریشونی میشه. این فرق میکنه.
بله، متوجه شدم. خیلی ازتون متشکرم. تا لحظات دیگه این بحث شیرین رو با شما پی میگیریم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما هستیم با موضوع اضطراب جدایی. در بخش قبلی آقای دکتر در مورد اضطراب جدایی و نشانه های اون مطالبی رو مطرح کردن که با این موضوع به طور کلی آشنا شدیم. حالا آقای دکتر طریبه، من در این بخش میخوام از شما این سوال رو بپرسم که با توجه به توضیحاتی که فرمودین، آیا این اختلال اضطراب جدایی قابل پیشگیری هست؟ اگر من بچه مثلا یک ساله دو ساله دارم که چند سال دیگه قرار بره مدرسه، الان چی کار میتونم بکنم که اگر بچه من این نشانه ها رو داره به موقع به دادش برسم، برطرف بشه تا در زمان مدرسه به مشکل بر نخورم؟
بله، سوال خیلی خوبیه، چون میدونیم همیشه پیشگیری بهتر از درمانه.
دقیقاً.
اولین نکته‌ای که میتونم عنوان بکنم در قبال والدین عزیز هست، در قبال خودشون و ساحت روان خودشون. قبل از اینکه به اضطراب جدایی بچه‌ها بپردازین، اولین توجه رو به اضطراب‌های درونی خودتون داشته باشین، چون خیلی وقتا اضطراب جدایی در بچه‌ها توسط والدین مضطرب شکل می‌گیره.
اساساً یعنی... دکتر میگه که اضطراب جزء شاخص‌ترین موردی که ما والدین هستیم که به بچه ها انتقالش میدیم ناخودآگاه.
کاملا. حالا درسته که بچه ها ممکنه با الگوی ژنتیکی یا همون تمپرامنت که خدمتتون عرض کردم به دنیا بیان و آمادگی زیستی اولیه برای مضطرب بودن یا ریلکس بودن، راحت بودن داشته باشن، اما پدر مادر نقش خیلی مهمی ایفا میکنن. یه پدر مادری که در قبال نگرانی های بچه کاملا احساس امنیت رو بهش متواتر میکنه، چون میدونید بچه ها وقتی دچار یک استراب یا استرسی میشن به چهره پدر مادر نگاه میکنن. اگر پدر مادر چهره مصمم، آرام و مهربانی داشته باشه، بچه با خیال راحت میتونه متوجه بشه که از پس این موضوع میتونه بر بیاد. ولی وقتی من به چهره پدر مادر نگاه میکنم، میبینم پدر مادر خودشو باخته، مضطربه، به هم ریخته است، آشفتگی داره، کلافگی شدید داره، حساب کار خودم میدونم تو اون سن. تو یکی دو سالگی فکر میکنم خب این تیپ موضوعات، موضوعات خیلی ویژه و سنگینی هستن و من هم وقتی بزرگ شدم باید در قبال این مسائل واکنش و استراتژی مقابله به خیلی حیاتی بگیرم به خودم. و نکته مهم اینه که پدر مادر استرابای خودشونو کشف بکنن، حتما پیش روانشناس برن. این فرهنگ رو باید جا بندازیم که رفتن پیش روانشناس لزوما به خاطر این نیستش که ما یه مشکل روانی داریم. ما برای بهداشت روانی خودمون، ما برای بهزیستی روانی خودمون باید یه سری الگوها رو یاد بگیریم که هزینه های سنگین تر رو در آینده متحمل نشیم.
در واقع باید به این باور برسیم که روانشناس ها میتونن مشاوران ما در زندگی باشن.
دقیقاً.
یعنی به چشم روانشناس به عنوان یک کسی که قراره یک اختلالی رو لزوماً درمان بکنه نگاه نکنیم، به عنوان یک راهنما و مشاور نگاه کنیم که ازش داریم مشورت میگیریم برای اینکه زندگیمون رو با سلامت بیشتری همراه کنیم.
دقیقاً. البته خود اسم اختلال هم اسم بدی نیست. اختلال چیزی است که زندگی ما رو مختل کرده است.
بله.
و ما هر روز ممکنه با چیزهایی روبرو بشیم که زندگی روزانه ما رو مختل بکنه.
بله.
استراب بگیریم، حواسمون پرت بشه، روز خوبی رو شروع نکرده باشیم، نمیدونم برنامه‌هامون رو به درستی نتونیم پیش ببریم.
بله.
طبیعیه، برای همه ما انسان‌ها
پیش میاد. بله.
پیش میاد. و چه در ساحت اختلال باشه، چه در ساحت یک مشکل قابل پیش بینی باشه که من میتونم توش آموزش بگیرم، خیلی لازم و ضروریه که از یه مشاور یا روانشناس بهره ببرم. و نکته مهم اینجا اینه که والدین استرابهای خودشون رو لیست بکنن به کمک یه متخصص، یا حالا خودشون اگر میخوان دست به کار بشن یه قلم و کاغذ بردارن، استرابهای خودشون رو لیست کنن و یک تفکیک ایجاد کنن بین استرابهای درونی خودشون و ذهنیت کودکانشون. حالا ممکنه من بگم من یه استرابی دارم، زورم بهش نرسیده، نتونستم این مسئله رو برای خودم حل بکنم، ولی برای بچه‌م دیگه منتقلش نکنم. یعنی یه کاری بکنم که بچه من دیگه اون استراب ها رو به صورت مستقیم و پایدار در من نبینه و اذیتش نکنه. پس غالبا این استراب ها به پدر مادر برمیگردن. اما نکته مهم در قبال بچه‌ها اینه که به شکل آهسته و پیوسته بایستی فاصله ایجاد بکنن بین خودشون و بچه‌ها. روشی که ما اصطلاحاً بهش حساسیت زدایی منظم میگیم یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، روشیه که توش قرار پدر و مادر آهسته آهسته فاصله ایجاد بکنه بین خودش و فرزند خودش. ولی نکته‌ای که مهمه اینه که در دسترس بودن باید حتما لحاظ بشه. یعنی مثلا اگه میخوام جای خواب بچه‌م رو یه خورده از خودم فاصله بدم که از الان متوجه بشه که میتونه با فاصله با من هم احساس امنیت داشته باشه، چون همین ذهنیت رو میخواد توی مدرسه و مهد کودک هم داشته باشه که اگر از من فاصله بگیره جاش امنه، این کار رو باید با آهستگی و پیوستگی انجام بدیم و در دسترس باشیم، اویلیبل باشیم. یعنی باید هر موقعی که بچه من به من نیاز داشت در دسترسش باشم، پاسخ بدم، جواب بدم، ولی آهسته آهسته. حتی گاهی اوقات وجب به وجب مثلا میتونم جای خواب بچه‌م رو با فاصله بیشتر بکنم، یا مثلا در مورد اینکه یه جاهایی بفرستمش برای خرید کردن، مثلا حالا تو سنای بالاتری خورده مثلا میفرستمش به سال مغازه سر کوچه خرید بکنه، ولی خودم با فاصله، با چند قدم فاصله تو روزای اول و بعدها یه خورده با فاصله بیشتر نظاره‌گر باشم که امنیتش تامین بشه، خودش هم خیالش راحت باشه که مامان یا بابا از دور داره منو میبینه، ولی حتی خرید کردن از یک مغازه رو بتونه به تنهایی و مستقل خودش انجام بده. این تیپ کارها که استقلال رو تو ذهن این بچه میتونه نهادینه بکنه، کمک میکنه که توی دوره مدرسه یا مهد کودک کمتر استراب جدایی بگیرن.
آقای دکتر، این که حالا شما نشانه های داشتن استراب رو فرمودین، اگر یه بچه ای این نشانه ها رو برخیشو داشت و بعضیشو نداشت، باز هم میتونیم بگیم که مثلا ممکنه که در یک مواردی حتی قوی عمل بکنه ولی یک سری از نشانه هایی که فرمودین رو همچنان داشته باشه.
بله.
مثلا فرض کنین بچه ای که خیلی از جدا شدن از مادرش مشکلی باش نداره، ولی مثلا حاضر نیست بره مغازه خرید کنه، میگه دوست ندارم،
بله.
یا مثلا حاضر نیست تنهایی بره حمام، میگه که حتما باید مادر همراهی کنه منو. آیا این هم در زمره این بخش اختلال اضطراب جدایی قرار میگیره یا دلیل دیگه ای داره؟
دو تا نکته وجود داره. یکی این که یا این بچه مشکل رفتاری داره، یعنی به شکل هوشمندانه متوجه شده با یه لجبازی میتونه امتیاز بگیره و اون کاری که باید رو انجام نده، یا واقعا توی اون موقعیت براش یه مشکلی پیش اومده. ما مواردی رو داریم، مثلا فرد توی مثلا اون سوپرمارکت کسی اذیتش کرده یا مسخرش کرده یا تعرض خدای نکرده کرده بهش، پدر مادر میگه این سوپرمارکت رو نمیره، و بچه‌م چون نگرانه که اگر در مورد این موضوع حرف بزنه ممکنه اتفاق بدتری براش بیفته، ممکنه یک ناراحتی شدیدی نشون بده.
در این مورد ممکنه در مورد یک سوپرمارکت خاص این واکنش نشون بده، کلا در مورد خرید این مسئله نیست.
ممکنم هست، ممکنم هست مثلا در مورد کل اساسا از خرید کردن بترسه، یعنی
پس این زنگ خطر میتونه باشه برای بله. خانواده که بله. جستجو کنه ببینه داستان چیه.
بله، راحت ترش اینه که خودشون مطالعه بکنن، بررسی بکنن، ببینن آیا مثلا از سوپرمارکت دیگه میخواد خرید بکنه آشفتگی کمتری داره یا نداره. البته یه خورده پیچیده است به دلیل اینکه ممکنه بچه‌ها توی تعمیم استراب موقعیت‌های دیگر رو هم تعمیم بدن تو اون عامل استرابی، ولی اگر دیدن یه همچین اتفاقی افتاده و میبینن مثلا بچه توی فقط حمام رفتن مسئله داره ولی توی خرید کردن، توی کمک کردن به جمع‌آوری وسایلش و اسباب بازیاش مشکل خاصی نداره، اینجا شاید حتی بچه خیلی علاقه به این کار نداره. حالا نمیتونیم حتما مجبور رو کنیم تو باید مثل من حمام رو دوست داشته باشی، حتما باید علاقه من باشی به اینکه روزی یه بار دوش بگیری. شاید بچه دوست نداره این کار رو مثلا یا دوست نداره اصلا خرید کردن رو، یا یه استراب اجتماعی خیلی عمومی و کلی داره. ولی اضطراب جدایی سه تا از این علائمی که اول جلسه خدمتتون عرض کردم باید باشه و یک ماه حتما این پریشان حالیا اختلال در روند زندگیش ایجاد کرده باشه و بشه به صورت مستقیم این علائم ناراحتی رو توی زندگیش دید. اگر اینها باشن، از این اختلالات این علائم رو ببینیم، اون موقع میتونیم نگران بشیم. ولی اون چیزی که شما فرمودین، گاهی اوقات ممکنه بچه‌ای یه کاری رو به خاطر اینکه دوست نداره انجام بده داره پدر مادر رو بازی میده، اونا رو یه خورده باید همچین اقماز کرد.
بله. خب پس این سه تا علامت رو ما یک بار دیگه از شما بشنویم، منتها در فرصت پایانی برنامه اجازه بدین یک فرصت تعاملی به شنوندگانمون بدیم. باز در خدمت شما هستم با اشاره مستقیم به اون سه نشانه خیلی جدی که ببینیم چی هستن. متشکرم. برنامه خشت اول همچنان در خدمت شما هستیم. خیلی متشکریم که همراه ما هستید و اگر احیانا شما هم مواردی از این دست که اینجا مطرح میشه در زندگی خودتون مشاهده میکنید و احساس میکنید که نیاز به گرفتن مشاوره دارید، نیاز به گرفتن راهنمایی و کمک دارید و احیانا ممکنه امکان اینو نداشته باشید، دسترسی نداشته باشید به روانشناسانی که خیلی دقیق بتونن شما رو راهنمایی بکنن، میتونید با راه‌های ارتباطی این برنامه حتما با ما در تماس باشید، اشاره بکنید به مسئله‌تون و اون موضوع رو هم ما حتما مد نظر قرار خواهیم داشت. حتی اگر مایل بودید میتونید اشاره بکنید به اینکه دوست دارین مهمان برنامه باشین، ما به عنوان مهمان میتونیم شما رو دعوت بکنیم و اینجا حضوراً مسئله شما رو با کارشناسان مجربی که در برنامه دعوت میکنیم مطرح بکنیم و پاسخ بگیریم ان شاء الله. آقای دکتر طریبه، در بخش قبلی رسیدیم به این نکته که شما فرمودین مشخصاً سه تا نشانه هست که اگر بچه این سه تا نشانه رو داشت و ما این رو مشاهده کردیم و بیشتر از یک ماه ادامه دار بود و اختلال در روند عادی زندگی ایجاد کرد، در اون صورت میتونیم بگیم که این بچه اضطراب جدایی داره و باید به فکر درمانش باشیم. این سه تا رو یک بار دیگه لطفاً بفرمایین تا به درمانش هم فکر کنیم.
بله، حداقل سه تا علائم.
بله.
از این علائمی که الان خدمتتون لیست وار عرض میکنم، حداقل سه مورد اگر وجود داشته باشه ما میتونیم نگران بشیم. یکی شکایت‌های مکرر جسمانیه. غالباً بچه‌ها توی همچین شرایطی دچار سردرد، تهوع، سرگیجه که غالبا بچه‌ها به شکل ناخودآگاه واقعا هم دچار این علائم میشن، یعنی حتی برای جلب توجه کردن نیستش. اون جلب توجه کردن برای موقعیتایی که بچه میخواد گول بزنه پدر مادر یا بازی بده و تمارز بکنه،
یعنی واقعا احساس درد رو داره،
واقعا داره، یعنی سردرد داره، واقعا هم ممکن استفراغ بکنه، واقعا ممکنه حالتهای تهوع شدید داشته باشه و تو معاینات پزشکی هم کاملا مشخص میشه.
بله.
یعنی استراب انقدر فزاینده شده در بدن اون بچه که حتی علائم پزشکی تولید میکنه.
بله.
خب یکی دیگه اش کابوس‌های مکرره. یعنی بچه‌ها غالبا کابوس میبینن در مورد موقعیت‌هایی که میخوان از پدر مادر جدا بشن، شب از خواب میپره میگه مامان بابا من فکر کردم شما رو گم کردم، ترسیدم که دیگه شما رو نداشته باشم. یکی دیگه اش امتناع از خوابیدن تو جاهای غریبه است، مثلا خونه مادر بزرگ اگر بره اون شب اونجا نمیخوابه، نمیخواد اصلا اونجا باشه. اینو در مورد بچه‌های کوچیک‌تر
حتی با حضور پدر مادر،
بله بله، یعنی خوابیدن تو جاهای دیگه براش سخت میشه چون دلبستگی خیلی عمیقی دارن با اون منزلی که دقیقاً توش بزرگ شدن، چون اونجا رو محیط امن خودشون میدونن. یا مثلا در مورد تنها بودن یا با اشخاص دیگه تنها موندن توی جایی رو اینا اصلا ترجیح نمیدن.
پس آقای دکتر میشه در کل اینطور در نظر گرفت که بچه‌هایی که اضطراب جدایی دارن اساساً احساس امنیت درشون پایینه،
دقیقاً
نگران امنیت.
کلا در مورد اضطراب یه نکته خدمتتون عرض بکنم، مادر تمام اختلالات روانی اضطرابه. یعنی هر آنچه که شما تحت عنوان اختلال دارید میبینید به خاطر استرابه. حالا این استراب ممکنه روش مقابله‌ای یا مکانیزم دفاعی مقابله‌ای باهاش استراب جدایی و چسبندگی به والدین باشه، ممکنه ناخن جویدن باشه، ممکنه تیک عصبی باشه یا هر چیز دیگه ای. ولی اصلی ترین نکته‌ای که ما باهاش همیشه روبرو هستیم ریگولیت کردن یا تنظیم کردن استراب در اتاق درمان.
خیلی متشکرم، خیلی عالی و خیلی اصولی تمام مواردی که برای آشنایی ما نیاز بود مطرح بشه شما مطرح فرمودین. من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگان عزیز ما هم بهره برده باشن که حتما اینطور هست. خیلی از شما و حضورتون در این برنامه متشکرم.
از دعوت شما
خواهش میکنم، انشالله که برای برنامه آینده هم دعوت ما رو بپذیرین و باز در خدمتتون باشیم و این مبحث رو با شما پی بگیریم.
با افتخارم
متشکرم. از شما شنوندگان عزیز برنامه هم خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. هر نظر، ایده و نقدی داشتید حتما با ما در میون بگذارید. مطمئن باشین که به همه اونها اهمیت داده میشه و ترتیب اثر داده میشه. متشکرم از همه شما. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و در پناه امن الهی در آرامش باشید. خدا نگهدار.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رو خیز بود، تو باز بیگر بشمارچه، حتی تو گل و ماچه.